صبح بخیر میگم به شما بیننده ها و شنونده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح آغازین روز هفته و 14 روز از اسفند ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا و من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
درود بر شما، کیان معنوی هستم. دعوت میکنیم به عنوان خبرها توجه فرمایید.
چهارمین دوره گفتگو در زمینه بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد پس از بیش از یک هفته در ژنو به پایان رسید.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف موصل را محکوم کرد.
مصوبه اخیر مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران با انتقاد شماری از نهادها و تشکل‌ها در ایران روبرو شد.
چهارمین دور گفتگو در زمینه بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد پس از بیش از یک هفته در ژنو به پایان رسید. استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه پس از پایان مذاکرات گفت نتیجه دور اخیر موافقتی شامل 4 حوزه از جمله مبارزه با تروریسم است که دولت دمشق خواستاران شده بود. از سوی دیگر ناصر حریری رئیس گروه مذاکره کننده اصلی از سوی مخالفان دولت بشار اسد گفت این دور از گفتگو بدون نتیجه مشخصی پایان یافت اما در مقایسه با گذشته مثبت‌تر بوده است. آقای الحریری صحبت در زمینه دوران انتقال سیاسی را از جمله جنبه‌های مثبت ارزیابی کرده است. استفان دی میستورا قرار است در روزهای آینده برای رایزنی با دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت به نیویورک برود. استفان دی میستورا روز جمعه در پایان نشست یک هفته ژنو اعلام کرد که قصد دارد از گروه‌های درگیر بخواهد که برای پنجمین بار در ماه مارس در ژنو برای رفع ابهامات دیدار و گفتگو کند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با انتشار بیانیه‌ای استفاده از سلاح شیمیایی در جریان درگیری‌ها در اطراف موصل را به شدت محکوم کرد. پاتریک همیلتون معاون بخش خاورمیانه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز جمعه گفت احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی با توجه به گذشته نگرانی عمده صلیب سرخ است.
اتهام استفاده از سلاح شیمیایی یک نگرانی عمده برای کمیته بین المللی صلیب سرخ چون نقض قوانین بشردوستانه بین المللی است.
به گزارش این نهاد بین المللی در 2 روز گذشته 7 تن با علائمی ناشی از تماس با سلاح‌های شیمیایی در بیمارستانی در نزدیکی موصل مورد مداوا قرار گرفتند.
Our message to those who are fighting is very simple. Put civilians first.
رابرت ماردینی مدیر بخش خاورمیانه صلیب سرخ گفته است این نهاد استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر گروه و در هر مکانی را به شدت محکوم می‌کند. ارتش عراق در تلاش برای بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی است. آمریکا پیشتر درباره استفاده داعش از سلاح‌هایی از جمله گاز خردل هشدار داده بود.
تصویب حداکثر حقوق مدیران روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی انتقادهای بسیاری از چهره‌ها، نهادها و تشکل‌ها را در ایران به دنبال داشته است. هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به خبرگزاری تصنیف گفت خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق 812 هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با 30 برابر آن. در همین ارتباط تشکل اصولگرایان ایران موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب در بیانیه این مصوبه را شرم‌آور خواند. از جمله سایر چهره‌های منتقد محمود صادقی نماینده تهران نزدیک به اصلاح طلبان که خود پیگیر پرونده‌های مالی و فساد اقتصادی است روز جمعه در توییتی با اشاره به بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی از شورای نگهبان خواست مصوبه مجلس را رد کند.
مقام‌های ارشد نظامی روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه پس از 3 سال با یکدیگر گفتگو کردند. گفتگوها بین سازمان ناتو با روسیه بر سر موضوعات نظامی پس از شدت گرفتن بحران در اوکراین قطع شده بود. به گفته وزارت دفاع روسیه، پتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو تلفنی با والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه درباره چشم‌انداز از سرگیری همکاری‌های دو طرف، جلوگیری از درگیری‌های تصادفی و سایر مسائل امنیتی گفتگو کردند. سازمان ناتو انجام این گفتگوی تلفنی را تایید کرده و افزوده است این دو مقام ارشد نظامی بر سر ادامه ارتباط توافق کردند. تماس تلفنی اخیر حدود دو هفته پس از دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه با جوزف دانفورد همتای آمریکاییش در باکو انجام شده است.
مقام‌های آلمانی میگویند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است روز 24 اسفند در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. از زمان گفتگوی تلفنی دو طرف پس از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید، خانم مرکل از سیاست‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا منتقد آن بوده طرفداری کرده است. از جمله این موضوعات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و همچنین توافق‌های بازرگانی چند جانبه بوده است. آنگلا مرکل در هفته‌های گذشته گفته بود همکاری نزدیک واشنگتن و اروپا باید بر مبنای ارزش‌های مشترک باشد که شامل دموکراسی، آزادی و حقوق افراد می‌شود. در دوران کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ سیاست مهاجرتی درهای باز توسط خانم مرکل را دیوانگی خوانده بود.
همچون که در خبرها شنیدید، حکومت سوریه و مخالفانش بر سر یک دستورکار روشن برای دستیابی به صلح در این کشور به توافق رسیدن. قراره طرف‌های گفتگو اواخر ماه مارس در دور جدید مذاکره‌ها حاضر بشن که موضوع مبارزه با تروریسم از جمله موارد موجود در دستورکارونه. جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا همراه ماست. آقای روشندل، آیا میشه نتیجه این نشست رو مثبت ارزیابی کرد؟ در هر صورت چه تصمیماتی گرفته شده؟
اگر بخوایم خیلی خلاصه به خوشبینانه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که در جهت اجرای قطعنامه 2254 سال 2015 سازمان ملل متحد، طرفین موفق شدن بعد از قریب 15 ماه به اصطلاح گفتگوهای متفرق، بالاخره در هفته گذشته مذاکراتی صورت گرفت در ژنو که خودش ادامه مذاکراتی است که قبلا در آستانه قزاقستان انجام شده. و تنها چیزی که در این مذاکره دیروز به دست اومد این استش که طرفین یک برنامه قابل قبول دارن که میتونن بر اساس اون به مذاکره ادامه بدن. در واقع به قول استفان دی میستورا، قطار به حرکت افتاده و به زودی گفته میشه از نیمه ماه مارس به بعد مذاکرات جدید در اون چارچوبی که شما هم اعلام کردید در ژنو ادامه پیدا میکنه و هدف اون در درجه اول رسیدن به یک راه حل سیاسی و همینطور مبارزه با تروریسم هست در منطقه سوریه.
درباره آرایش نیروهایی که در منطقه با داعش در حال مبارزه هستن هم میتونید توضیح بدین؟
در درجه اول من در اینجا میخوام اشاره بکنم به مسئله خود داعش که در دو منطقه الان داره آماده میشه برای جنگ. یکی منطقه موصل هست با عراقی ها و دیگری در شهر رقه در سوریه هستش. در مورد سایر نیروهای مقابل داعش باید بگیم که علاوه بر آمریکا و نیروهای دولتی سوریه، روسا همچنان در منطقه حضور دارن و ترکا هم در داخل این منطقه به خصوص در اطراف رقه فعل انفعالاتی رو دارن انجام میدن که خودشون آماده بکنن برای نبرد رقه و اشغال شهر رقه.
خب شما به ترکیه اشاره کردین، ترکیه چه هدفی از حضور در سوریه داره؟
از نظر ترکیه آزادسازی رقه از دست نیروهای داعش فقط در شرایطی مطلوب خواهد بود که کنترل شهر رقه یا در دست ترکیه باشه یا در دست ساکنین عرب غیر کرد سوری. به خاطر اینکه بعد از آزادسازی منبج کردها در اون منطقه باقی موندن و کنترل رو در دست خودشون گرفتن و الان هم در اختیار دارن، ترکیه نمیخواد که این قضیه در رقه تکرار بشه. کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق به اصطلاح سوریه گروهایی هستن که مورد حمایت آمریکا هستن و این نقطه است که یا نقطه است که در اون بین ترکیه و آمریکا اختلاف وجود داره و آمریکا در حال حاضر استراتژی مشخصی به جز حمایت از این گروه ها در سوریه پیاده نکرده. همه اینها مسئله آزادسازی شهر رقه رو دچار مشکل میکنه، به خصوص که ترکا حدود 10,000 نیرو در مقابل حدود 9,000 10,000 نیروی داعش برای این کار آماده کرده.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
ممنون که بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. میدونین که میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12 هست. تعدادی از تماس‌های تلفنی شما رو بشنویم.
سلامی داشتم برای رئیس جمهور محترم آمریکا پرزیدنت ترامپ. اونم اینه که از ذلت روسیه و پوتین هر چیز زودتر خودش رو بکشه کنار. حقیقتا روسیه برای آمریکاییان موزل شده، همه دارن استعفا میدن. من رسیده به وزیر دادگستری آمریکا، امیدوارم که پیام هم به دونالد ترامپ برسه انشاءالله.
نفرین شاه فقید آنچنان بر گریبان مردمان ایران زمین چنبره زده که به نظر نمی آید حالا حالاها دست از سر این مردمان نمک نشناس بردارد.
جناب احمد خاتمی، آشوب 88 که شما ملت ایران رو قتل عام کردید، زمانی که ملت ایران از نظام شما طلاق گرفت ولی شما همگی رو به بند کشیدید و کشتید، تا به امروز زنده است.
آقای خاتمی، امام جمعه تهران، هر رأی که در صندوق انداخت بشه برخلاف نظر شما دقیقا مخالفت مردم با نظام است، چرا که فقط از این راه تونستن از شر مصباح یزدی و آیت الله یزدی و غیره راحت بشن. مردم چگونه مخالفت خودشون رو میتونن با شما نشون بدن که شما بفهمید این قضیه رو؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. از اواسط امروز شنبه با ورود یک سامانه بارشی، ابتدا مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و به تدریج دامنه‌های زاگرس مرکزی، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، سواحل غربی دریای خزر همگی تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در اواخر وقت هم شمال شرق و شرق کشور در اثر ورود این سامانه بارشی شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق، وزش باد و در ارتفاعات و نقاط سردسیر هم بارش برف خواهند بود. امروز شهر کرد با 2 درجه زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 27 درجه سانتیگراد گرمترین شهر کشوره. آسمان تهران هم کمی ابری و در اواخر وقت هم شاهد رگبار باران خواهد بود.
از شما دعوت می‌کنیم به سرخط خبرها توجه کنید. چهارمین دور گفتگو در زمینه بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو به پایان رسید. کمیته بین‌المللی سلب سرخ استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف موصل را محکوم کرد. مصوبه اخیر مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران با انتقادهای شماری از نهادها و تشکل‌ها در ایران روبرو شد. مقام‌های ارشد نظامی روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه پس از 3 سال با یکدیگر گفتگو کردند. مقام‌های آلمانی میگویند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است روز 24 اسفند در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. بنابر گزارش‌ها 2 نوکیش مسیحی انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده حدود 2 هفته پیش در شهر ارومیه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. وقوع سیل در زیمبابوه ظرف 3 ماه گذشته 246 کشته بر جای گذاشته و مقام‌های این کشور آفریقایی خواستار کمک‌های بین‌المللی شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از بیانیه مشترک مالزی و عربستان سعودی در مورد آنچه دخالت‌های ایران در کشورهای منطقه خوانده شده انتقاد کرد. مقام‌های قضایی آمریکا از بازداشت یک مرد در ایالت میسوری به اتهام تهدید مراکز یهودیان به بمب‌گذاری خبر دادند.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا روزنامه‌های امروز شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، صفحه یک تعدادی از روزنامه‌های شنبه نشانگر اتهامات دو جناح سیاسی کشور به یکدیگر. موضوع این اتهاماتی که دو جناح سیاسی به همدیگه دارن وارد می‌کنن این دفعه چیه؟
یکی از سوژه‌هایی که امروز برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه دولت و مجلس استفاده کردند و اونها رو متهم کردند به اینکه حقوق‌های نجومی رو قانونی کردن، مصوبه مجلس شورای اسلامی هست که به نوشته روزنامه کیهان بر اساس این مصوبه حقوق برخی از مدیران دولتی و مدیران نهادهای مختلف میتونه تا سقف 24 میلیون تومان تعیین بشه که روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که این حقوق 30 برابر حقوق کارگران خواهد بود. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره و صفحه‌ای که خودش رو به موارد مشابه اختصاص داده روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران که در تیتر اصلی خودش نوشته نجومی بگیران دولت از مجلس مجوز گرفتن. همزمان این روزنامه از قول جبهه مردمی انقلاب اسلامی که یک ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان هست نوشته که حقوق 24 میلیونی در دولت ریشخند به عدالت هست. هم این روزنامه اظهارات وزیر اقتصاد رو هم بخشش رو منعکس کرده که گفته شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی سفر خارجی و فساد در استخدام وابستگان و رفقا. البته وزیر اقتصاد گفته بود که برای خصوصی سازی اقدام میکنند ولی همه تمام قد مقابل ایشون وای میستن و تهدید هم شده ایشون. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست روزنامه‌های جناح مقابل رو به انتشار دروغ‌های نجومی متهم کرده و نوشته که این مصوبه‌ای که مجلس برای حقوق 24 میلیون تومانی برخی مدیران تعیین کرده به درخواست شورای نگهبان بوده، چرا که شورای نگهبان مصوبه پیشین مجلس رو رد کرده و گفته اگر حقوق برخی مدیران کم باشه نخبگان از بدنه دولت خارج خواهند شد. روزنامه شهروند هم امروز گزارش مفصلی داره درباره شهرداری تهران که محمد باقر قالیباف شهردار تهران است، از چهره‌های اصولگراست و نوشته که ایشون بیش از 4200 نفر از اعضای ستادهای انتخاباتی یا بستگان افرادی رو که مورد وثوق ایشون هستند استخدام کرده در متروی تهران.
یه نگاه سریع هم بندازیم به روزنامه‌های اعتماد آفتابی است که گزارش‌هایی دارن درباره واکنش‌ها به تدفین شهدای گمنام در محوطه‌های باستانی. چه نکاتی در این گزارش‌ها اومده؟
روزنامه اعتماد امروز عکسی رو منتشر کرده که نشون میده پیکر چند تن از کسانی که از اونها به عنوان شهدای گمنام نام برده میشه و در واقع کسانی هستن که در جنگ ایران عراق کشته شدن و پیکرهای اونها به تازگی پیدا شده در یک بخش نزدیکی محوطه تاریخی پاسارگاد دفن شده.
بله.
روز پنجشنبه گذشته. و این روزنامه تاکید کرده که زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی گفته که این بی احترامی به شهداست که اونها رو میبرن در چنین مکانهایی که مکانهای باستانی و مورد توجه مردم هست دفن میکنن تا دیده بشن. روزنامه آفتابی یزد هم در این زمینه نوشته که اقدام مشابهی هم در استان گلستان انجام شده که این روزنامه هم تاکید کرده این بی احترامی به شهدای جنگ است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
یکی از خبرهایی که روی وبسایت رادیو فردا قرار داره و کاربران وبسایت درباره اون نظر دادن و جزو پربیننده‌ترین خبرهای روی وبسایت هم هست اینه که شاهین نجفی خواننده ایرانی مقیم آلمان در یک کنسرت بزرگ در تل آویو کنار خواننده‌های اسرائیلی و جهانی به اجرا پرداخته. تعدادی از نظرهایی رو که زیر این خبر روی وبسایت رادیو فردا قرار داره انتخاب کردیم و براتون می‌خونیم. یکی از کاربران نوشته این نشان دوستی مردم ایران و اسرائیل.
کاربر دیگری نوشته شاهین با این کار به همه نشان داد که جلوی دوستی و انسانیت را نه تنها مرزها نمیگیرند، بلکه دولت و حکومت هم نمیتوانند کاری بکنند.
بله، یک کاربر دیگر هم اینطور نظر داده که اگر به عنوان یک خواننده به اونجا رفتین خیره، سریع هم به غزه بزنین، اما اگر برای سخنگویی جریانات سیاسی به اونجا رفتین از خوانندگی مایه نمیذاشتین بهتر بود.
یک کاربر دیگر نوشته کار بسیار زیبایی از شاهین بود، واقعا میان ملت ایران و ملت اسرائیل هیچ دشمنی نیست، با امید آن روز که روابط دو کشور بسیار عالی باشد و رفت و آمد مردم این دو کشور به یکدیگر بدون هیچ مجازات و جریمه و شکنجه‌ای انجام شود.
بله، مخاطبی هم به نام میسم نوشته بعد از سالها یک هنرمند ایرانی و اسرائیلی به نشانه صلح و دوستی همخوانی میکنن برای مردم اسرائیل و فلسطین، ولی بازم یه عده هستن که میخوان اینو بد جلوه بدن.
مخاطب دیگری به نام آزاد نوشته من به عنوان یک ایرانی هیچگاه هیچ مشکلی با اسرائیل نداشته و ندارم و اصلا مهم نیست جمهوری اسلامی چی میگه، مشکلات بین اسرائیل و فلسطین هم مربوط به خودشونه.
بله، البته این نظر تعدادی از شما بود و دیدگاه رادیو فردا نیست. خب نوبت میرسه به خبرهای دنیای ورزش که مهدی رستم‌پور اونها رو گزارش میده.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های شطرنج زنان قهرمانی جهان در ایران به پایان رسید با کسب عنوان نخست برای شون تانگیی از چین که شگفتی ساز بود در این رقابت‌ها. او به عنوان بازیکن میز چهار تیم ملی چین شانسی برای کسب عنوان قهرمانی نداشت پیش از شروع رقابت‌ها، اما تونست تمام رقبای خودش رو شکست بده. در فینال هم آنا موزیچوک از اوکراین رو از پیش رو برداشت در مرحله بازی‌های سریع. شونتانگی بعد از پایان رقابت‌ها گفت که قصد داره مدتی بیشتر در ایران بمونه برای بازدید از شهرهای مختلف ایران. رقابت‌های فوتبال در روسیه پیگیری شد بعد از تعطیلات زمستانی و شروع بسیار خوب باشگاه روستوف که یکی از بهترین پیروزی‌های تاریخ این باشگاه در رقابت‌های لیگ رو رقم زد و موفق شد 6-0 تیم تومسک رو از پیش رو برداره. در این مسابقه سردار آزمون خوش درخشید و 2 گل برای تیمش به ثمر رسوند. رقابت‌های تنیس مسترز 500 امتیازی مکزیک و برتری نیک کیریوس از استرالیا مقابل نوواک جوکوویچ در 2 ست متوالی در شرایطی که نیک کیریوس پیشتر هم راجر فدرر رو برده بود هم رافائل نادال، این بار جوکوویچ رو هم از پیش رو برداشت. ضمن اینکه سم کوئری از آمریکا هم موفق شد دومینیک تیم اتریشی رو شکست بده تا بازی بعدی بین کیریوس و سم کوئری باشه. رافائل نادال هم باید با مارین چیلیچ از کرواسی رویدادی باشه. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و توقف تراکتورسازی تبریز در بازی انتقادآمیز مقابل سایپا در شرایطی که میتونستن با برتری در این مسابقه تیم تراکتورسازی فاصله‌شو با پرسپولیس کمتر کنه، این فرصت رو از دست داد در بازی خانگی و به تساوی بدون گل بسنده کرد. تیم صنعت نفت آبادان موفق شد نتیجه خوبی به دست بیاره مقابل پیکان، با گل حکیم نصاری به برتری رسید و تا حدودی از منطقه خطر دور شد. امروز این رقابت پیگیری میشه و استقلال تهران با سیاه جامگان مشهد بازی خواهد کرد. شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
و اما در سراسر جهان و ده ها کشور جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بردی افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بازارهای بزرگ صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه این تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم امروز چه انتخابایی داشته.
The Volcano یا آتشفشان عنوان آلبومی است از گروه Temples، دومین آلبوم این گروه انگلیسی که ارائه‌گر یک جور موسیقی راک سایکدلیک و 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش در بریتانیا تونست خودش رو به عنوان یک پدیده در عرصه موسیقی راک مستقل معرفی کنه. آلبومی با عنوان Everything is Forgotten، همه چیز فراموش شده است، دومین مجموعه بلند استودیویی است از گروه Methyl Ethyl، یک گروه نوپا و مستقل استرالیایی که ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ راکی است متأثر از فضای سایکدلیک. پلژر یا لذت عنوان 8th آلبوم استودیویی است از ساندر لرک، هنرمند 34 ساله متولد نروژ ساکن نیویورک آمریکا که هنرمندی است مستقل و بسیار مستعد، خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین ساز که برخوردی تجربی و نوآورانه داره با موسیقی پاپ. آلبومی با عنوان Last Place یا مکان آخر اولین اثر از گروه گراند دادی بعد از بیش از 1 دهه، گروهی مستقل که در ابتدای دهه 90 میلادی و در ایالت کالیفرنیای آمریکا شکل گرفته بود و پس از یک وقفه 7-8 ساله 3-4 سالی است فعالیتش رو از سر گرفته، گروهی که هم در ساختار موسیقایش و هم در ترانه ارائه‌گر آثاری خاص بوده، یک جور موسیقی اسپیس راک نوین آمیخته با کلامی که اشاراتی به مضامینی غیر متعارف چون ضدیت با تکنولوژی داره. با انتشار این تک آهنگ، آهنگی با عنوان Feel It Still، همچنان حسش میکنم، گروه پرتغال The Man به استقبال انتشار آلبوم آتیش رفته، 8th مجموعه بلند استودیوی این گروه که تصور میشه در سال جاری میلادی به بازار بیاد. پرتغال The Man گروهیست که ارائه‌گر موسیقی راک آلترناتیو و از 13-14 سال پیش و از ایالت آلاسکای آمریکا فعالیتش رو آغاز کرده.
7:30 صبح شنبه هست. با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراهتون هستیم. من نازافرین میرزا خلیلی همراه کیان منوی بهتون خوش آمد میگیم.
در خط خبرها،
چهارمین دوره گفتگو در زمینه بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد پس از بیش از یک هفته در ژنو به پایان رسید.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف موصل را محکوم کرد.
مصوبه اخیر مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران با انتقاد شماری از نهادها و تشکل‌ها در ایران روبرو شد.
چهارمین دور گفتگو در زمینه بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد پس از بیش از یک هفته در ژنو به پایان رسید. استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه پس از پایان مذاکرات گفت نتیجه دور اخیر موافقتی شامل چهار حوزه از جمله مبارزه با تروریسم است که دولت دمشق خواستار آن شده است. از سوی دیگر ناصر الحریری رئیس گروه مذاکره کننده اصلی از سوی مخالفان دولت بشار اسد گفت این دور از گفتگو بدون نتیجه مشخصی پایان یافت اما در مقایسه با گذشته مثبت‌تر بوده است. آقای حریری صحبت در زمینه دوران انتقال سیاسی را از جمله جنبه‌های مثبت ارزیابی کرده است. استفان دیمیستورا قرار است در روزهای آینده برای رایزنی با دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت به نیویورک برود. استفان دیمیستورا روز جمعه در پایان نشست یک هفته ژنو اعلام کرد که قصد دارد از گروه‌های درگیر بخواهد که برای پنجمین بار در ماه مارس در ژنو برای رفع ابهامات دیدار و گفتگو کنند.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با انتشار بیانیه‌ای استفاده از سلاح شیمیایی در جریان درگیری‌ها در اطراف موصل را به شدت محکوم کرد. پاتریک همیلتون معاون بخش خاورمیانه کمیته بین‌الملل صلیب سرخ روز جمعه گفت احتمال استفاده از سلاح‌های شیمیایی با توجه به گذشته نگرانی عمده صلیب سرخ است.
اتهام استفاده از سلاح شیمیایی یک نگرانی عمده برای کمیته بین المللی صلیب سرخ چون نقض قوانین بشردوستانه بین المللی است.
به گزارش این نهاد بین المللی در دو روز گذشته 7 تن با علائمی ناشی از تماس با سلاح‌های شیمیایی در بیمارستانی در نزدیکی موصل مورد مداوا قرار گرفتند.
Our message to those who are fighting is very simple. Put civilians first.
رابرت ماردینی مدیر بخش خاورمیانه صلیب سرخ گفته است این نهاد استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر گروه و در هر مکانی را به شدت محکوم می‌کند. ارتش عراق در تلاش برای بازپسگیری موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی است. آمریکا پیشتر درباره استفاده داعش از سلاح‌هایی از جمله گاز خردل هشدار داده بود.
تصمیم به حداکثر حقوق مدیران روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی انتقادهای بسیاری از چهره‌ها، نهادها و تشکل‌ها را در ایران به دنبال داشت. هادی عبوی دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به خبرگزاری تسنیم گفت خارج از عدالت است که یک کارگر با حقوق 812 هزار تومان زندگی کند و یک مدیر با 30 برابر آن. در همین ارتباط تشکل اصولگرایان ایران موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب در بیانیه این مصوبه را شرم‌آور خواند. از جمله سایر چهره‌های منتقد محمود صادقی نماینده تهران نزدیک به اصلاح طلبان که خود پیگیر پرونده‌های مالی و فساد اقتصادی است روز جمعه در توییتی با اشاره به بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی از شورای نگهبان خواست مصوبه مجلس را رد کند.
مقام‌های ارشد نظامی روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه پس از 3 سال با یکدیگر گفتگو کردند. گفتگوها بین سازمان ناتو با روسیه بر سر موضوعات نظامی پس از شدت گرفتن بحران در اوکراین قطع شده بود. به گفته وزارت دفاع روسیه، پتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو تلفنی با والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه درباره چشمانداز از سرگیری همکاری‌های دو طرف، جلوگیری از درگیری‌های تصادفی و سایر مسائل امنیتی گفتگو کردند. سازمان ناتو انجام این گفتگوی تلفنی را تایید کرده و افزوده است این دو مقام ارشد نظامی بر سر ادامه ارتباط توافق کردند. تماس تلفنی اخیر حدود دو هفته پس از دیدار رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه با جوزف دانفورد همتای آمریکاییش در باکو انجام شده است.
مقام‌های آلمانی میگویند آنگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار است روز 24 اسفند در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. از زمان گفتگوی تلفنی دو طرف پس از ورود آقای ترامپ به کاخ سفید، خانم مرکل از سیاست‌هایی که رئیس جمهوری آمریکا منتقد آن بوده طرفداری کرده است. از جمله این موضوعات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و همچنین توافق‌های بازرگانی چند جانبه بوده است. آنگلا مرکل در هفته‌های گذشته گفته بود همکاری‌های نزدیک واشنگتن و اروپا باید بر مبنای ارزش‌های مشترک باشد که شامل دموکراسی، آزادی و حقوق افراد می‌شود. در دوران کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، آقای دونالد ترامپ سیاست‌های مهاجرتی درهای باز توسط خانم مرکل را دیوانگی خوانده بود.
همطور که در خبرها شنیدید، حکومت سوریه و مخالفانش بر سر یک دستورکار روشن برای دستیابی به صلح در این کشور به توافق رسیدن. قراره طرف های گفتگو اواخر ماه مارس در دور جدید مذاکره ها حاضر بشن که موضوع مبارزه با تروریسم از جمله موارد موجود در دستور کارونه. جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا همراه ماست. آقای روشندل، آیا میشه نتیجه این نشست رو مثبت ارزیابی کرد؟ در هر صورت چه تصمیماتی گرفته شده؟
اگر بخوایم خیلی خلاصه به خوشبینانه نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که در جهت اجرای قطعنامه 2254 سال 2015 سازمان ملل متحد، طرفین موفق شدن بعد از قریب 15 ماه به اصطلاح گفتگوهای متفرق، بالاخره در هفته گذشته مذاکراتی صورت گرفت در ژنو که خودش ادامه مذاکراتی که قبلا در آستانه قزاقستان انجام شده. و تنها چیزی که در این مذاکره دیروز به دست اومد این استش که طرفین یک برنامه قابل قبول دارن که میتونن بر اساس اون به مذاکره ادامه بدن. در واقع به قول استفان دی مستورا، قطار به حرکت افتاده و به زودی گفته میشه از نیمه ماه مارس به بعد مذاکرات جدید در اون چارچوبی که شما هم اعلام کردید در ژنو ادامه پیدا میکنه و هدف اون در درجه اول رسیدن به یک راه حل سیاسی و همینطور مبارزه با تروریسم هست در منطقه سوریه.
درباره آرایش نیروهایی که در منطقه با داعش در حال مبارزه هستن هم میتونید توضیح بدین؟
در درجه اول من در اینجا میخوام اشاره بکنم به مسئله خود داعش که در دو منطقه الان داره آماده میشه برای جنگ. یکی منطقه موصل هست با عراقی ها و دیگری در شهر رقه در سوریه هستش. در مورد سایر نیروهای مقابل داعش باید بگیم که علاوه بر آمریکا و نیروهای دولتی سوریه، روسا همچنان در منطقه حضور دارن و ترکا هم در داخل این منطقه به خصوص در اطراف رقه فلنفالاتی رو دارن انجام میدن که خودشون آماده بکنن برای نبرد رقه و اشغال شهر رقه.
خب شما به ترکیه اشاره کردین، ترکیه چه هدفی از حضور در سوریه داره؟
از نظر ترکیه آزادسازی رقه از دست نیروهای داعش فقط در شرایطی مطلوب خواهد بود که کنترل شهر رقه یا در دست ترکیه باشه یا در دست ساکنین عرب غیر کرد سوری، به خاطر اینکه بعد از آزادسازی منبج کردها در اون منطقه باقی موندن و کنترل رو در دست خودشون گرفتن و الان هم در اختیار دارن. ترکیه نمیخواد که این قضیه در رقه تکرار بشه. کردهای سوریه و یگانهای مدافع خلق به اصطلاح سوریه گروهایی هستن که مورد حمایت آمریکا هستن و این نقطه است که در اون بین ترکیه و آمریکا اختلاف وجود داره و آمریکا در حال حاضر استراتژی مشخصی به جز حمایت از این گروه ها در سوریه پیاده نکرده. همه اینها مسئله آزادسازی شهر رقه رو دچار مشکل میکنه، به خصوص که ترکا حدود 10,000 نیرو در مقابل حدود 9,000-10,000 نیروی داعش برای این کار آماده کردن.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا که همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تماس ما 20420221122112 است. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنوید.
آقای پزشکیان، راجب فرمایشی که فرموده بودیم که بدبختی‌های ملت ایران و مشکلات ملت ایران به خاطر آمریکا نیست، به خاطر فساد نظام و فساد اداری هست، این موضوع جدید نیست که کسی ندونه. این موضوع رو همه مردم ایران میدونن، یک کسی نیست امروز که موضوع رو ندونه، غیر از عده قلیلی که جیره خور نظام هستن و به نفعشونه که تظاهر کنن این موضوع رو نمیدونن. شما بهتره به جایی که به این موضوع مردم که خودشون همه اینو میدونن بگی، کسایی که میان میگن مشکلات ما از آمریکا میاد، شما بهتره به این حرف رو اونا بزنی تا اونا بدونن، وگرنه مردم ایران که همه این موضوع رو میدونن، اصلا چیز جدید نیست.
جناب آقای روحانی رئیس جمهور، شما بیباکانه پای پیچ حدود 2000 نفر از فرزندان و وابستگان حاکمانی شدید که در زمان احمدی نژاد با حکم حکومتی دولت مافوقش با انواع بورسیه ها اما با مدارک شناسایی جعلی به اروپا و به ویژه به آمریکا فرستاده شده بودند. رهبر به شما تشر زد و شما کوتاه آمدید، البته هنگامی که به کنه مطلب واقف شدید. با کمک عده‌ای و گزارشی به دفاتر امنیتی آمریکا آن عده شناسایی و اکنون در انواع تنگناها قرار گرفتند. منظور جاسوسان ایرانی در لباس دانشجویان بورسیه است.
جناب آقای دکتر روحانی، نزدیک 4 سال از ریاست جمهوریت میگذره، کار مفید شما برای جامعه و ملت چی بوده؟ شما نماینده ملت هستید، ملت به شما رأی دادن مشکلات مردم و ملت را حل کنید. قشر ضعیف کارگران و بازنشستگان و معلم زحمتکش چرا باید با حقوق نخوره بمیر زندگی کنند؟
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
خط خبرها. چهارمین دور گفتگو در زمینه بحران سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد در ژنو به پایان رسید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استفاده از سلاح شیمیایی در اطراف موصل را محکوم کرد. مصوبه اخیر مجلس درباره حداکثر حقوق مدیران با انتقادهای شماری از نهادها و تشکل‌ها در ایران روبرو شد. مقام‌های ارشد نظامی روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه پس از 3 سال با یکدیگر گفتگو کردند. مقام‌های آلمانی میگویند آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار است روز 24 اسفند در واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. بنابر گزارش‌ها دو نوکیش مسیحی انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده حدود 2 هفته پیش در شهر ارومیه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. وقوع سیل در زیمبابوه ظرف 3 ماه گذشته 246 کشته بر جای گذاشته و مقام های این کشور آفریقایی خواستار کمک های بین المللی شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از بیانیه مشترک مالزی و عربستان سعودی در مورد آنچه دخالت های ایران در کشورهای منطقه خواننده شده انتقاد کرد. مقام های قضایی آمریکا از بازداشت 1 مرد در ایالت میسوری به اتهام تهدید مرکز یهودیان به بمب‌گذاری خبر داد.
دیروز در همین برنامه گزارشی پخش شد درباره یک ربات که روی 2 چرخ حرکت میکنه. این گزارش مورد توجه بسیاری از شما قرار گرفت و ما تصمیم گرفتیم اون رو برای اون دست از بینندگان و شنوندگانی که دیروز اون رو ندیدن یا نشیدن دوباره پخش کنیم. گزارشی از حامد بهروان درباره این ربات که سرعت و قدرت مانور بالایی داره و توسط شرکت آمریکایی بوستون داینامیکس، یکی از پیشگامان ساخت ربات‌های پیشرفته و خودکار، توسعه داده شده.
تنها کمتر از 2 سال پیش بود که ربات‌های دوپای شرکت کننده در رقابت سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا یا دارپا به این صورت یکی پس از دیگری شکست می‌خوردند. در اون زمان به نظر می رسید رویای ربات‌های دوپای خودکار با واقعیت همچنان سالها فاصله داشته باشه. اما 1 سال پیش شرکت بوستون داینامیکس که توسط شرکت گوگل خریداری شده بود و حالا زیر مجموعه شرکت آلفابت، در ویدیویی که بسیاری در اینترنت اون رو کابوس برانگیز خواندند، از نسل جدید ربات دوپای خودش به اسم اطلس پرده برداری کرد. رباتی 175 سانتیمتری و 82 کیلوگرمی که میتونه در محیط‌های کنترل نشده هم به راحتی راه بره و اشیا رو از زمین برداره. حالا 1 سال پس از معرفی اطلس، این شرکت آمریکایی از ربات دیگه به نام هندل پرده برداشته. رباتی که هم میتونه روی 4 پا حرکت کنه و هم روی 2 پا. یک تفاوت اصلی این ربات داشتن 2 چرخه که بهش اجازه میدن با حد اکثر سرعت 15 کیلومتر در ساعت که بسیار بالاتر از ربات‌های مشابه حرکت کنه. ربات هندل میتونه تا 50 کیلوگرم هم محموله حمل کنه. با اینکه بسیاری از فناوری‌های استفاده شده در هندل شبیه دیگر ربات‌های 2 و 4 پاست، به دلیل داشتن چرخ این ربات تنها به 10 مفصل مکانیکی احتیاج داره که کمتر از حد معموله. ترکیب چرخ و پا هم به هندل اجازه میده تقریبا در هر محیطی به راحتی و با سرعت حرکت کنه و مانور بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، روزنامه‌های امروز شنبه رو ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، صفحه 1 تعدادی از روزنامه‌های شنبه نشانگر اتهامات 2 جناح سیاسی کشور به یکدیگر. موضوع این اتهاماتی که 2 جناح سیاسی به همدیگه دارن وارد می‌کنن این دفعه چیه؟
یکی از سوژه‌هایی که امروز برخی از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان علیه دولت و مجلس استفاده کردند و اونها رو متهم کردند به اینکه حقوق‌های نجومی رو قانونی کردن، مصوبه مجلس شورای اسلامی هست که به نوشته روزنامه کیهان بر اساس این مصوبه حقوق برخی از مدیران دولتی و مدیران نهادهای مختلف میتونه تا سقف 24 میلیون تومان تعیین بشه که روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که این حقوق 30 برابر حقوق کارگران خواهد بود. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره و صفحه‌ای که خودش رو به موارد مشابه اختصاص داده، روزنامه جوان هست نزدیک به سپاه پاسداران که در تیتر اصلی خودش نوشته نجومی بگیران دولت از مجلس مجوز گرفتن. همزمان این روزنامه از قول جبهه مردمی انقلاب اسلامی که یک ائتلاف انتخاباتی اصولگرایان هست نوشته که حقوق 24 میلیونی در دولت ریشخند به عدالت هست. هم این روزنامه اظهارات وزیر اقتصاد رو هم بخشش رو منعکس کرده که گفته شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، سفر خارجی و فساد در استخدام وابستگان و رفقا. البته وزیر اقتصاد گفته بود که برای خصوصی سازی اقدام میکنن ولی همه تمام قد مقابل ایشون وای میستن و تهدید هم شده ایشون. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، روزنامه های جناح مقابل رو به انتشار دروغ‌های نجومی متهم کرده و نوشته که این مصوبه‌ای که مجلس برای حقوق 24 میلیون تومانی برخی مدیران تعیین کرده به درخواست شورای نگهبان بوده، چرا که شورای نگهبان مصوبه پیشین مجلس رو رد کرده و گفته اگر حقوق برخی مدیران کم باشه نخبگان از بدنه دولت خارج خواهند شد. روزنامه شهروند هم امروز گزارش مفصلی داره درباره شهرداری تهران که محمد باقر قالیباف شهردار تهران است، از چهره‌های اصولگراست و نوشته که ایشون بیش از 4200 نفر از اعضای ستادهای انتخاباتی یا بستگان افرادی رو که مورد وسوخ ایشون هستند استخدام کرده در متروی تهران.
یه نگاه سریع هم بندازیم به روزنامه‌های اعتماد آفتابی است که گزارش‌هایی دارن درباره واکنش‌ها به تدفین شهدای گمنام در محوطه‌های باستانی. چه نکاتی در این گزارش‌ها اومده؟
روزنامه اعتماد امروز عکسی رو منتشر کرده که نشون میده پیکر چند تن از کسانی که از اونها به عنوان شهدای گمنام نام برده میشه و در واقع کسانی هستن که در جنگ ایران عراق کشته شدن و پیکرهای اونها به تازگی پیدا شده در یک بخش نزدیکی محوطه تاریخی پاسارگاد دفن شده.
بله.
روز پنجشنبه گذشته و این روزنامه تاکید کرده که زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی گفته که این بی احترامی به شهداست که اونها رو میبرن در چنین مکانهایی که مکانهای باستانی و مورد توجه مردم هست دفن میکنن تا دیده بشن. روزنامه آفتاب یزد هم در این زمینه نوشته که اقدام مشابهی هم در استان گلستان انجام شده که این روزنامه هم تاکید کرده این بی احترامی به شهدای جنگ است.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا که همراه ما بودی.
خیلی متشکرم.
سری به وبسایت و فیسبوک رادیو فردا بزنید و درباره خبرها با سایر کاربران این دو صفحه تبادل نظر کنید تا ما هم اونا رو در همین برنامه با سایر مخاطبان به اشتراک بگذاریم. یکی از خبرهایی که شما درباره اون روی وبسایت رادیو فردا نظر دادین درباره انتقاد شدید گروه‌ها و شخصیت‌های اصولگرا از یک مصوبه مجلس شورای اسلامی که سقف حقوق مدیران دستگاه‌های قوای سگانه ایران رو 24 میلیون تومان تعیین کرده. کاربری با نام کاربری یعقوب در باره این خبر اینچنین اظهار نظر کرده که دوستان معترض باید درد نمایندگان مجلس رو هم کمی درک کنن. اگر مجلس حد اکثر حقوق کمتر از این برای مدیران دولتی تعیین کنه، یعنی باید سقف حقوق خود نماینده مجلس هم همون باشه. به این خاطر که سقف حقوق مدیران دولتی برای مجلس و حتی خود شورای نگهبان هم مهمه.
مخاطبی با انتخاب نام آقا جان نوشته مشکل اصلی حقوق بالا نیست، بلکه عدم تناسب توانایی مدیران منصوب شده با آن کار است. این آقایان باید مشکل ناامید کننده مدیران نالایق و ناکارآمد و ناتوان را حل کنند.
نظر آقا جان رو شنیدیم. اما امیر نوشته واقعیت اینه که با توجه به گرانی سرسام‌آور حقوق 24 میلیونی حقوق بالایی نیست. حقوق 800 هزار تومانی تعجب آوره که بانک مرکزی خط فقر رو بیش از 4 میلیون اعلام میکنه، اما کسایی که سقف دستمزد کارگر رو تعیین میکنن در کمال پررویی 1/4 میلیون رو سطح دستمزد معلوم میکنن.
عزیز هم اینطور نظر داده که تضاد از اصول نظام طبیعت است. به نظرشون شب روز، سرخ سیاه، کوه دشت و غیره. اگر حقوق یک کارشناس و یک کارمند دفتری یکسان باشد، انگیزه تلاش و پیشرفت معنایی ندارد.
بله، نظر عزیز بود. اما این نظر تعدادی از شما کاربران وبسایت رادیو فردا بود، البته دیدگاه رادیو فردا نیست. اما
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در سراسر جهان و ده ها کشور جمعه ها روزیه که تازه ترین آثار موسیقی در بازارها توزیع میشه. بردی افشین در این روز به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی یعنی بازار بریتانیا رفته و از انبوه این تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم امروز چه انتخاب هایی داشته. موسیقی
Volcano یا آتشفشان عنوان آلبومی است از گروه Temples، دومین آلبوم این گروه انگلیسی که ارائه‌گر یک جور موسیقی راک سایکدلیک و 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش در بریتانیا تونست خودش رو به عنوان یک پدیده در عرصه موسیقی راک مستقل معرفی کنه. آلبومی با عنوان Everything is Forgotten، همه چیز فراموش شده است، دومین مجموعه بلند استودیویی است از گروه Methyl Ethyl، یک گروه نوپا و مستقل استرالیایی که ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ راک است متأثر از فضای سایکدلیک. پلژر یا لذت عنوان 8th آلبوم استودیویی است از ساندر لرک، هنرمند 34 ساله متولد نروژ ساکن نیویورک آمریکا که هنرمندی است مستقل و بسیار مستعد، خواننده، آهنگساز، نوازنده چندین ساز که برخوردی تجربی و نوآورانه داره با موسیقی پاپ. آلبومی با عنوان Last Place یا مکان آخر، اولین اثر از گروه گراند دادی بعد از بیش از 1 دهه، گروهی مستقل که در ابتدای دهه 90 میلادی و در ایالت کالیفرنیای آمریکا شکل گرفته بود و پس از یک وقفه 7-8 ساله 3-4 سالی است فعالیتش رو از سر گرفته، گروهی که هم در ساختار موسیقایش و هم در ترانه ارائه‌گر آثاری خاص بوده، یک جور موسیقی اسپیس راک نوین آمیخته با کلامی که اشاراتی به مضامینی غیر متعارف چون ضدیت با تکنولوژی داره. و با انتشار این تک آهنگ، آهنگی با عنوان Feel It Still، همچنان حسش میکنم، گروه پرتغال The Man به استقبال انتشار آلبوم آتیش رفته، 8th مجموعه بلند استودیوی این گروه که تصور میشه در سال جاری میلادی به بازار بیاد. پرتغال The Man گروهی است که ارائه‌گر موسیقی راک آلترناتیو و از 13-14 سال پیش و از ایالت آلاسکای آمریکا فعالیتش رو آغاز کرده.
میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های این برنامه رو دوباره ببینید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com. من نازافرین میرزا خلیلی خوشحالم که در این برنامه صبحگاهی همراهتون بودم، اما در ادامه مهمترین خبرها تا این ساعت رو می‌شنوید.
تا لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8.